أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. بعد عهد بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، آیات بینات سوره مبارکه هجر را بازگو میکنم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 9 در ادامه مباحث پیشین. بعد از آن که اشاره شد به پاره از جفاها و نامردمی های جماعت و اتهاماتی که گستاخی هایی که به ساحت مقدس نبی مکرم داشتند که به خصوص دیروز گفتیم، و قالوا یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، به اتهام نارما به ساحت مقدس نبی مکرم، خداوند سبحان جمله ای رو بازگو می کند که از مهمترین می توان گفت آیات قرآن در این حوزه و در این موردی است که الان توضیح خواهم داد. فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. عرض میکنم که این آیه شریفه رو قبل از این که من ورود به معنای آیه کنم، لفظ و ساختار ادبی آیه شریفه منحصر است و بسیار قابل توجه که ناچارم تذکر بدم. فرمود ان حرف تأکید و قطعیت رو میرسانه. بعد گفت نا، ترکیب ان و نا میشه انا، به درستی که ما. بار دوم گفت نحنو، ما نزلنا، ما فرو فرستادیم الذکر قرآن را، و انا باز برای مرتبه چهارم ما لهو لحافظون. لامی که بر سر حافظون آمده است لام مفتوح، لام سوگند و قسم است، تأکید کلام رو مضاعف می کند. حافظون هم اسم فاعل جمع است، یعنی در یه آیه ای که نیم خط هست 5 مرتبه خداوند سبحان میگوید ما ما ما. در بررسی آیات قرآن به این نکته میرسیم که حضرت پروردگار جمع و مفرد ندارد، چون اساساً به طور کلی در خصوص حضرت باری تعالی عدد و جمع و فرد و اینها معنا نداره به طور کل. اما یه شیوهی در قرآن دیده می شود و اون این است که هرگاه خداوند سبحان می خواهد سخنش رو تحبیبی، محبت آمیز، نزدیک کننده و قریب به بندگانش مطرح کند، از صیغه مفرد استفاده می کند. می گوید که نبه بادی انی انال غفور الرحیم، پیامبر به بندگان من خبر بده که من غفور رحیمم. ادعونی استجب لکم، من را بخوانید من اجابت میکنم و پاسخ میدم شما را. یعنی مشوق صادر میشه، تشویق میکند به این من تو، این ارتباط نزدیکی رو خداوند بازگو میکند. اما هر کجا که در قرآن میبینید مطلب جدی کوبنده و متنتن به ناس مطرح بشه، اینجا از جمع استفاده میشه که دیگه این جمع معنای فرد و جمع نداره، بلکه برای تعظیم، برای تفخیم، برای سنگین کردن سخن از جمع استفاده میشود. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما فرو فرستاده ایم این قرآن رو در شب قدر. و مشابه این تعبیر رو فراوان میبینیم. سرآمد این موارد اینجاست که خداوند پنج جمع رو به کار میبرد در یه آیه این که کل کلمات این آیه 6 تا 7 کلمه است و این بی‌نظیره در قرآن و نشان میدهد که توجه عجیبی به مضمون این آیه بوده است که ساختار لفظی و عددی اون رو هم حضرت پروردگار فوق‌العاده متفاوت مطرح میکنند. پس حالا با این نکاتی که عرض کردم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این نسبت به ساختار جمله. اما این که فرمود ما فرو فرستاده این ذکر را، کلمه ذکر هم در اینجا مسلم قرآن است، به دلیل اینکه الان در آیه قبلی خواندیم که گفتند یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، ای کسی که بر تو ذکر نازل شده است تو مجنونی، این که برش ذکر نازل شده است مجنون است. توضیح دادیم دیروز که مراد اینها چه بود، چرا این نسبت رو به پیامبر میدادند. پس اینجا با توجه به آیه قبلی که ذکر یعنی قرآن، اینجا هم ذکر یعنی قرآن، دیگه نمیشه در بالا ذکر قرآن باشد اینجا ذکر معنای دیگه ای داشته باشد. و اما اینکه چرا به قرآن ذکر گفته میشود، ده ها بار اشاره کردیم، چون موضوعات و مطالبی که در قرآن گفته میشود همه جنبه تعلیم ندارد. بخشی از آیات قرآن آموزش و نوع آموزی است، پاره ای از مباحث قرآن بازآموزی است، یعنی جنبه یادآوری و تذکر دارد، نه اینکه جنبه آموزش داشته باشه. پاره ای از مطالب علمه، ما نمیدونیم خیلی از مباحث رو. خداوند در این آیات بینات میگوید پیامبر یزکیهم و یعلمهم، تعلیم میده. اما پاره ای از مطالب نه میدونیم، اما غفلت هاست که نمیگذارد توجه به این مطالب داشته باشیم. انما انت مذکر، پیامبر شما مذکری، تذکرشون بده. یادآوری میکند خدا به ما که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، چرا پاداش محبت رو با محبت نمیدید؟ چرا احسان و خوبی رو با خوبی جبران نمیکنید؟ چیزی که در این جهان نداند فطرتن و معتقد نباشه که خوبی رو باید با خوبی جواب داد، اما تو زندگی همینطور عمل میکنیم، یا کار به اونجا میکشد که میگوین اتق شر من احسنت اله، بترس از شر به اون کسانی که بهشون خوبی کردی. غافلن مردم از اینکه محبت رو با محبت جواب بدن، خوبی را با خوبی، لذا تذکر میدهد خداوند. پس چون بخش از آیات قرآنی یادآوری است، لذا به قرآن گاه ذکر گفته میشود، گاه علم است و تعلیم است و آموزش. خب تا اینجا مطلب روشن شد. فرمود ما قطعاً قرآن رو فرو فرستادیم ذکر را، و مسلماً و قطعاً خود حافظ اون هستیم. مراد از این حفظ چیست که در اینجا مطرح می شود؟ ابتداءً چیزی که به ذهن میاد، چون به شکل کلی خداوند حفظ رو مطرح می کند، حفظ قرآن از ضیاع، نابودی، فنا و تلاشی است. یعنی خداوند این کتاب رو فرستاده است و خود حافظ این کتاب است که این کتاب همیشه بر تارک تاریخ بشریت می درخشد و خواهد درخشید. مصطفی را وعده کردن تا و فحق، گر تو خود میری نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن ناز قرآن رافظم. می دانیم خداوند حافظ کلام خیش، کلام الله است و حفظ اون به عهده الهی است که نابود نشود و از میان نرود. این وعده الهی است، مسلم قرآن مانده است و خواهد ماند. به طور کلی این کتاب جاودانگی اون رو خداوند تضمین میکند. این یه حفظ است. اما اون که بیشتر در این آیه مد نظر است، با قبل و بعد و استفاده هایی که عموم مسلمانان، شیعی، سنی، پژوهشگران و عالمان قرآنی در طول تاریخ از این آیه شریفه داشتن، چیزی فراتر از این است. نه این که فقط خداوند قرآن رو حفظ می کند، نگاه می دارد که از بیان نرود، بلکه اساساً حفظ قرآن، کمان که این آیه دلیل این مدعا است، اساساً حال توضیح خواهم داد خدمت دوستان، حفظ قرآن است من از زیادت و نقصان و تغییر. این که قرآن خدا حافظ اوست که نه فزون به اون شود، نه از قرآن کاسته شود، نه اینکه جا به جایی در قرآن پیش آیت و رخ دهد، چیزی که از آن تعبیر میکنیم به تحریف. آیه شریفه آیه ایست که امضا میکند عدم تحریف قرآن را به زمامت حضرت پروردگار الی یوم القیامه. قیامت. پس بنابراین مشخص شد مدعا چیست. حالا من اینجا لازم یه توضیحاتی رو بدم و این بحث رو ارزش این دارد که بکاویم، ولو اینکه این نوبت ما هم به این آیه اختصاص پیدا کنند. استعذار دارید واژه تحریف در قرآن به کار برده شده است در حوزه کتب آسمانی پیش از این، یعنی یحرفون الکلمه عن مواضعه. خداوند اشاره میکند که متاسفانه یهودیان تحریف کردند کلم و کلام خدا را، از جایگاه خود تحریف کردند. یعنی واژه تحریف رو نسبت به کتاب پیشین در قرآن میبینیم که وجود دارد. واژه تحریف از ماده حرف میاد، ه ر ف، حرف. خود کلمه حرف در لغت یعنی کنار، حاشیه در لغت. استعذار دارید در عمده زبانهای زنده دنیا کلمه رو که واحد کلام است و محاورات و گفتن و نوشتن به سه بخش تقسیم میکنن، مانند زبان عربی، مانند زبان فارسی. کلامنا لفظ مفید کستقم اسم و فعل ثم حرف الکلم. اینو ابن مالک در ابتدای اون منظومه و ارجوزه ادبی خیش تقسیم میکرد. در فارسی هم میگیم اسم و فعل و حرف. زیباترین تعریف را برای این سه بدون تردید وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه بازگو فرمودند هنگامی که ابی اسود دوئلی از صحابی با وفای امام اومد خدمتشون، گفت یا ابوالحسن یا امیرالمؤمنین، میبینم این کسانی که تازه با قرآن آشنا شده اند جوری قرآن رو میخوانند که ممکن است معانی اون درست نباشد، چون قرآن هنوز اعراب نداره. آیا شما گلستان سعدی رو که میخونید زیر و زبر براتون میگذارن میخونید؟ خیر. شاهنامه رو میخونید با زیر و زبر، حافظ با زیر و زبر میخونید؟ نمیخونید که بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، بعد این بب کسره میخواد زیرش. زبان پارسی که نمیخواد. الان خب بنده که میخوام این متن مقتل رو برای شما بخونم که اعراب نداره، که نیاز به اعراب نداره، پس چرا من میگم کان زیدون قائما؟ یه قواعدی باید باشه که بدونم کانه اگر آمد بر سر مبتدا و خبر واقع شد، مبتدا رو مرفوع میکند، خبر رو منصوب میکند. طرف آن کانه مبتدا است من و یلی من تصرف میکنم. شعر مالکون دوستانی که بلدن میدونن اصل شعر این نیست. طرف آن کانه مبتدا است من و یلی تنصب ها که کان سیدن علی. او گفت طرف آن کانه مبتدا است من و خبر تنصب ها که کان سیدن عمر. خب عرض میکنیم خدمت دوستان این باید بالاخره کانه و عملکرد کانه رو کسی بدونه، بعد دیگه نیاز به اعراب نداره، بدون اعراب میخواند مطلب رو. ابتداعا قرآن اعراب گذاری نشده بود. ابی اسد اومد گفت آقا من رد شدم، دیدم یه جایی داره کسی قرآن رو میخوانه. و هازان من الله و رسوله یوم الحج الاکبر ان الله برین من المشرکین و رسوله. خداوند بیزار است از مشرکین، علیاذ بالله، علیاذ بالله، و از رسولش. چرا؟ چون رسوله خونده، این عطف شده بر اون من جاره. خداوند بیزار است من المشرکین یعنی و من رسوله و از رسولش. آقا کاری بکنید که این درست خونده بشه. فهمدم بیا از فردا اما من اینجور بگم اینجا چی باید خونده بشه؟ ان الله بری یا من المشرکین و رسوله، یعنی عطف بر محل اسم میشه. همونطور که خدا از مشرکان بیزار است، رسول او هم از مشرکان بیزار است. خیلی لفظ معنا. همدن بیا از فردا بهت بگم. بنشین. ابی اسد نشست. همدن الکلمت ها علی ثلاثه اقسام. کلمه سه بخش است، اسم و فعل و حرف. آخوند مولا جلال سیوطی این ادیب عریب بی نظیر در شرح الفیه ابن مالک در کتاب سیوطی، معروف به کتاب سیوطی است اصلا، وقتی میخواد بگه چرا کلمه سه بخشه، میگه کما قاله الامام علی ابن ابی طالب المبتکر لهذا الفن، کما اینکه مبدع علم نحو و دستور زبان صرف و نحو عرب چنین گفته است که او علی است. به این گونه گفته است سخن رو. بعد امام شروع کردن به تعریف، گفتن بنویس ابو اسفل ال اسمو ما انبع عن المسمى و الفعل ما انبع عن حرکت المسمى و حرف ما وجود معنا فی غیره. فهمودن اسم آن است که ناموری را نشان میدهد. میگویید حسن از جا بلند میشه، میگید در میاد تو ذهنتون، میگید لیوان میاد تو ذهنتون، این شیء خارجی، این شد اسم. حضرت فرمودن والفعل ما انبع عن حرکت المسمى، فعل آن است که حرکت اسم و مسمى را نشان میدهد. یعنی میگید حسن رفت، لیوان شکست، و فعل آنی است که اون وقوع حرکتی رو از اون مسمای شما خبر میدهد. تا اینجا بعد حضرت فرمودن ول حرف ما اوجد معنا فی غیره، حرف اینه که خودش معنایی نداره اما ایجاد معنا تو اون اسم و فعل میکند. یعنی شما میگید علی از مسجد با شتاب به اداره رفت، علی از مسجد با شتاب به بازار رفت. خب حالا شما از رو بردارید، برم بردارید، علی مسجد شتاب بازار رفت، چی میفهمید؟ هیچ. همون از بی‌معنا یعنی کم نقش، همون به تمام جمله ما را معنا می کند، و حال اینکه خودش هیچ نقشی نداره، نه نهاد، نه گزاره، نه مسند، نه مسند و ندهیه، هیچ نقشی نداره. این میشه حرف. حرف یعنی آنی که در حاشیه است و در متن نیست اما خب نقش خودش رو دارد. تحریف یعنی یه چیزی رو از جایگاه خودش و جایگاه اصلی خودش به کناری و حاشیه بردن و فرستادن. این میشه معنای تحریف. یحرفون الکلم عن مواضعه، این یهودیان حقایق قرآن را از متن خودش برداشتند و به حاشیه بردن که کسی متوجه اون نشود و دست ایشان رو نگردن. این گلایه قرآن از این جماعه. آیه شریفه رو بزرگان دلیل بر عدم تحریف قرآن میدونن و عرض کردم خدمت دوستان، حالا ورود میکنیم به این معنا که مراد از تحریف قرآن دو تصور میرود عزیزان، یا تحریف لفظی یا تحریف معنایی. تحریف لفظی آن است که به سه تصور میتوان گفت تحریف است: آن که به قرآن چیزی جز آن که خداوند فرو فرستاده اند افسوده شده باشه بعد از پیامبر یا در زمان پیامبر تا الان. دوم آن که از قرآن چیزی برداشته شده باشد، یعنی تحریف یا به زیاده یا به نقصان. سوم به جابجایی و تغییر. یک کسی این امر اومده بعد اون مأمورم بهش رو برداشته، نهی اومده نهی بقیش رو برداشته که معلوم نیست نهی از چیز، یعنی یک جابجایی از اینجا برداشتن به جای دیگه گذاردن. اینم میشه تحریف. فرقی نمیکنه. سه تصور در مورد تحریف لفظی میشه. پس تحریف یا لفظی است به این سه معنا که عرض کردم، یا تحریف معنایی است، یعنی یه معنایی را جور دیگری. من همینجا تکلیف رو مشخص کنم نسبت به این تحریف معنایی، تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما. بله ما در قرآن تحریف معنایی داریم. یعنی چه؟ یعنی یه آیه رو کسی بگیرد از قرآن اما در غیر ما نزل، در غیر آن چه نازل شده است برای خودش معنا کند، یا یه لفظی رو از قرآن بگیرد غیر آنی که خداوند اراده کرده است بازگو کند و منتقل کند. این میشه تحریف یه معنا، کمون که در سخن بنده ممکنه تحریف دست بده، در شعر حافظ تحریف دست بده، یعنی اون مقصود گوینده رو ما مطابق میل و نظر خودمون جابجا کنیم و بگوییم. دست به لفظ نمیزنیم، آ میگیم معنا این است. برای که زود بگم این رو به بحث اصلیمون برسیم، خب میدونید از تعیین کننده ترین لحظات تاریخ اسلام اون لحظه‌ای بود که جبرئیل امین آمد به پیامبر خبر داد یا رسول الله امشب این 40 قبیله 40 مرد جنگی رو فرستادن، شمشیرها آخته، بدنت رو قطعه قطعه میکنن در بسترت. خبر رو جبرئیل امین از سوی خداوند داد. دمدم غروبی علی وارد شد بر پیامبر، فرمودن یا ابوالحسن ماجرا اینه، آیا حاضری که در بستر من شرامت خانه رو حفظ کنی، چراغ روشن بشه، وضعیت باشه که اینها گمان کنند من درون خانه ام اما من از مکه برون برم؟ به مجرد این که این پیامبر این جمله رو فرمودن، برای اولین بار سجده شکر در اسلام محقق شد. علی خود رو بر خاک انداخت، گفت فدا که به نفسی و روحی و مخی یا رسول الله. اترزا تمام وجودم فدای توی پیامبر، آیا راضی میشی که من جای تو در بستر، این اجازه رو به من میدی که چنین کاری رو بکنم؟ پیامبر علی رو در آغوش گرفتن و شد آنچه شد خداوند نازل کرد. من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. از مردمان کسی است که جانش رو به قیمت رضای الهی میفروشد. 207 بقره نازل شد و مشخص دیگه نقل تاریخ روایات همه چی. رسید دوران معاویه، از کارهایی که معاویه انجام داد پول میداد به جمع و جماعتی از سفیهان نابخرد و گروهی از ناپاکترین مردمان جعل مدح و منقصت می کردن و تمام تیر هم متوجه پسر ابی طالب بود. گفتن می دانید این آیه در مورد کی نازل شده است؟ ما شنیدیم که این آیه را اصلا پیامبر گفته است، پیشبینی کرده است پیامبر، صحابی پیامبر گفتن که این آیه 227 سوره مبارکه بقره نازل شده است در شأن ابن ملجم مرادی. برید نگاه کنید تاریخ ابن عساکر رو، برید نگاه کنید نقل را. این آیه مال ابن ملجم است که کار بزرگی کرد و فرق علی را شخ کرد. این من الناس من یشری در شأن اونه، مت ابن ملجم. بعدم شاعر دربار معاویه سرود یا ضربتا منطقی ما اراده بها الا لیبلغ ذل عرش رضوانا. این یک ضربتی بود که یک انسان با تقوایی زد که به معرفت و به اوج عرش الهی پا بگذارد. ابن ملجم شاعرشون هم گفت، حتی شعرش که جوابش رو اون بزرگ مرد داد، یا ضربتا من شقی ما اراده به الا لیهدم من ذل عرش ارکانا. ضربه بود از یه شقی و اشقل آخرینی که حدمه بر عرش الهی وارد کرد. خب این تحریف معنایی است. ممکنه بگیم مثلا ذکر در قرآن اذکر الله ذکرن کثیرا به چه معناست؟ کسی بیاید بگوید از سرش هم بنشینید در این محیط دور هم حلقه بزنید میت مره، صد مرتبه، الف مره بگید هو هو یا الله یا الله سبحان الله سبحان الله. این ذکر کثیر قرآن است، این تعریف معنایی نیست. این ذکر کثیر قرآن نیست، اذکر الله ذکرن کثیرا. ذکر کثیر قرآن همان است که علی ابن ابی طالب به رسول خدا فرمودند ذکر کثیر اینه که 24 ساعتت بگذره و یک دقیقه ذهن تو و قلب تو از انطباق اعمالت و رفتارت به رضای خدا خالی نباشه. این ذکر کثیر است که اگر هر سخنی میگویی، هر نگاهی، هر حرکت دست و وجودی منطبق بر خاص و رضای الهی باشد، این ذکر الله کثیر است. و این معنا کجا و اون تحریف لفظ و نشستن هزار مرتبه توی خانقا گفتن هو هو زدن این کجا؟ این نیست. تی لسانم صدا هو من هویم من هویم من هویم هو، به تعبیر اون شاعر دیار ما. خب این کجا و اون کجا؟ عرض به خدمت حضرت این میشه تعریف من. این رو بذاریم کنار، این دیگه مشخص است و کاریم به لفظ قرآن ندارن. این همون تفسیر برعی از هرچی مخید دیگید. اما تحریف به معنای تحریف لفظی که عرض کردم یا به فزودن باشد یا به کاستن باشد یا به تغییر و جا به جایی باشد لا یمکن، در حق کلام الهی امکان ندارد. و آیه شریف هم داره همین رو میگه که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. من به استعداد و به حوصله محفلمون عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، نه بیشتر، بیشتر از این رو من نوشتم گفتم دیویدی حکمت محفوظ، اونجا کاملا این بحث رو من دیگه در یه سمیناری بود است که کاملا باز کردم، هست موجود تصویر اون و مکتوبات اون هم موجود خدمت دوستان. به مختزای محفل ما عرض می کنم، یک، برای اثبات عدم تحریف قرآن و زیل این آیه شریف ما یه ادله برون قرآنی داریم یه ادله درون قرآنی داریم. یعنی از بیرون اگر نگاه کنیم یا از درون قرآن نگاه کنیم به مسئله عدم تحریف و تحریف، اگر از برون نگاه کنیم اولین دلیلی که عقلا و حکما اقامه می کنن قاعده لطف یا عمومیت الخطاب است. به چه معنا؟ به این معنا که یا خداوند سبحان وجود را آفریده است و انسان را به صحنه وجود آورده است، یا خالق ما غیر خداست. علیاذ بالله. کسی ادعا نمی کند خالق انسان است. اونها که میگن نه، میگن وجود تصادفه، انسان خالق نداره. خب جوابش معلومه دیگه، نیاز به این نیست که انسان صرف وقت بکند اصلا. اگر خدا خالق وجود است که خالق و کل شیئن، وجود و هستی را آورده است به صحنه، بر خداوند واجب است که این موجودی را که آورده است و موجودیت داده است، او را در مسیری که باید حرکت کند قرار دهد و هدایت کند. ان علینا للهدى، هدایت هر پدیده‌ای بر خداست، کما اینکه حمایت هر پدیده‌ای بر خداست. اگر وجودی را داده است داد پروردگار، باید تغذیهش کنه، لوازم موندنش رو بدهد. اگر انسان را آفریده است، ایحسب الانسان ان یترک الصدا، نمیشه عقلا، نمیشه انسان موجود مهمل بی خود باشد. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، نیومده ول بشه انسان اینجا سرگردان و متحیر بماند. عقل میگد اگر خدا خالق است، رخصت میگیریم از پروردگار، حکیمه، عبسکار نیست، لغوکار نیست، اگر موجودی را آورده است باید راه را به او نشان بدهد. و تو این قصه بین موجود اول و موجود آخر روی این زمین تفاوتی نیست، یکسان باید همشون ببینند. قاعده لطف و عمومیت الخطاب میگه قرآن نازل شد برای این کار، برای این که مرامنامه هدایت باشد برای مخاطبان پیامبر خاتم که بعد از او پیامبری نمی آید، که انسانها رو هدایت کنند. و اللطف ما یقرب العبد به الالله، این مضمون قاعده لطف است که خواجه نصیرالدین طوسی در تجلید الاعتقاد بازگو میکنه و حکما هم دامن میزنن، زید میزنن، توضیح میدن بسیار زیبا که دیگه الان دارم مختصر عرض میکنم. خب قاعده لطف، این حکم عقلی میگه باید خداوند انسانها رو هدایت کند. انسانهای زمان نزول قرآن رو خداوند با کتاب خودش هدایت میکند. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام. خب بعد تکلیف بعد از مخاطبان 23 سال پیامبر چی میشه؟ بنابر قاعده لطف و دلیل عمومیت خطاب و عقل، آیا برای اونها هم چیزی مستقلا میاد در هر عصر و زمانی، هر 20 سالی، 50 سالی، 100 سالی تجدید میشه دستوری؟ خیر، خبری نیست. اگر این کتاب تحریف در آن وجود داشته باشد، اساسا نقض عقلی بر کار خدا وارد است. بله عیاذ بالله، باید بگوییم خداوند عبثکاری کرده است، لغوکاری کرده است که یک گروهی رو چنین براشون نسخه هدایت فرستاده است و گروه دیگری را تا قیام قیامت با یه مجموعه مجهول دست خورده تحریف شده فرو گذارده است. این جفای بزرگی است که هیچ کس بر خدا نمی بخشد و این خلاف قاعده لطف و حکم عمومیت الخطاب و عقل است. دلیل عقل میگه با این مقدماتی که عرض کردم، اگر خدا خالق است، اگر هدایتگر انسان هاست، لازمه خلق و هدایت و این که بعد از این پیامبر کتاب و نبیی نمی آید، عقلن اینه که دست بخورده این کتاب تا قیام قیامت همون مقدار که نقش هدایت برای انسان های مخاطب 23 سال پیامبر رو دارد، باید تا قیام قیامت هم عقلن داشته باشه. این ربطی به نقل هم نداره، این دلیل عقل است. بهش میگن قاعده لطف یا عمومیت الخطاب. توضیحات بیشترم داره که من به مقدار اون زبده کار رو عرض کردم. دلیل دوم دلیل تاریخی است عزیزان. به تاریخ مراجعه میکنیم در مورد قرآن. اولین نکته‌ای که اینجا از جهت تاریخ دیده میشه اینه که پیامبر لب باز میکردن به خوندن آیه از آیات قرآن. جبرئیل نازل شد، نزلن به هر روح الامین، آمد برای من جبرئیل و چنین آیه ای گفت. از روز اول وحی گروهی قریب 50 نفر که نام اینها، شخصیت اینها، ویژگی اینها، وساقت اینها، شیوه کار اینها مانند صبح روشن در تاریخ ثبت است، با عنوان کتاب و کاتبان وحی منتظر سخن پیامبر، هر جمله ای رو که پیامبر می گفتند صدا می زدند. ابن مسعود را، علی ابن ابی طالب را، زید ابن ثابت را، عروه ابن من، هر کدوم اینها رو صدا می زدن و همراه پیامبر می نوشتن و ثبت می کردن با تمام ابزار و امکاناتی که اون روز داشتن. اگر بر دیباج بود، بر پوست بود، اگر بر کتف بود، بر هر چه بود، با هر وسیله ای ثبت می کردن. اینها کتاب وحی بودند و رسول خدا به تصریح میگفت این آیه را اجعلوها قبیل آیت جزا، اجعلوها عقیب آیت جزا. به تعبیر امروزی ما پیامبر 114 تا فایل باز کردن، بعد میگفتن این آیه را بذارید تو این فایل شماره 1 یا شماره 5 یا شماره 10. نبی مکرم میفرمود اینها مینوشتن و تدوین میشد و تنظیم میشد. تاریخ این رو نوشته است و خلافی در این جهت نیست. این نکته اول. اما بیش از این میخوام بگم قرآن نازل شد عزیزان بر پیامبر و ماهیت و وجود قرآن دیگه شکل گرفت. اولین دستوری که قرآن در متن خودش گفت و پیامبر به شدت به مخاطبانشون گفتن که روز اول محفل عرض میکردم این بود که فقرهو ما تیسر من القرآن، یعنی قرآن اصرار کرد که قرآن باشه. اون روز گفتیم قرآن یعنی چی؟ یعنی خواندنی. اصرار شد به قرائت قرآن. بخوانید بخوانید. از اولین مسلمان علی ابن ابی طالب تا 23 سال عمر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی مسلمانان هزاران هزار مسلمان موظف به قرائت قرآن شدن به شدت خود قرآن و توصیه های پیامبر. اون روز خوندن گفتن هر کسی یه آیه بخونه ده حسنه چنین، دو آیه بخونه این چنین، روزی ده آیه، نه روزی 50 آیه حداقل بخونید. این اصرار به قرائت قرائت قرائت. سوال، مسلمانان در طول تاریخ از اول نزول چی رو قرائت میکردن؟ آیا دو متن رو قرائت میکردن یا یک متن رو قرائت میکردن؟ آیا تاریخ نوشته است که مسلمانان غیر از آنی که ما و شما قرائت میکردیم قرائت میکردن؟ خیر. مسلمانان از صدر نزول قرآن، دوران پیامبر، بعد از صحابی، تابعین، 100، 200، 500، 1400 هر چه که مسلمانان میخواندن و قرائت میکردن، هی این تأکید به مراجعه به این متن برای چه بود؟ برای اثبات متن، اثبات متن، ثبات متن رو خداوند از این طریق دارد محفوظ نگاه میدارد در فضای جا. لذا در قرائت قرآن هم هیچ اختلافی نشد که این چیز دیگری میخوانده است، این یه متن دیگری میخوانده است. اگر شما شنیدید هی تلک هی تلک، اگر این بحث اختلاف قرائت رو توی یک کلمه شنیدین از خود معصومه. اگر خود پیامبر و معصومین نگفته باشن که این کلمه دو معنا دارد و دو جور میتوان خواند، که نمیتوند کسی ادعا کند که این اختلاف قرائت داره. یعنی خودشون میگفتن این لفظ دو جور خونده میشه، خود نزول قرآنه که این لفظ دو جور خونده میشه، این رو میشه به این که ربما خواند یا ربما خواند. خود پیامبر و اهل بیت اینطور خوندن که برای ما سنده، و الا اگر بخواد حفص از عاصم بخواند که به تنهایی کفایت نمی کند، اعتبار نداره برای ما. عشق ادرسد به فریاد در خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. اگر روایتش روایت نباشه که خوندن نداره. یک، قرائت قرآن. دومین دستوری که پیامبر به یاران و به مسلمانان دادن عزیزان حفظ قرآن بود. از روز اول گفتن حفظت القرآن مع الکرام البرره، حافظان قرآن مسند نشین در جوار فرشتگان الهی هستند. اینا هم وزنن با فرشتگان الهی. شروع شد حفظ قرآن از روز اول. اون ذهن آماده بیابانی کویر دیده رمل دیده عرب مستعد حفظ، اونا که 500 به 40 رو به 24 ساعت حفظ میکردن با اون ذهن و قاد خودشون، بهترین مایه رو دیدن. شروع شد حفظ قرآن. یه دهه نه یه سال بگید چیزی نگذشت از نزول قرآن که دست دست حافظان قرآن شدن کسانی که تاریخ می نویسند در یه ماجرای غزوه بئر رجعیه 70 حافظ قرآن به شهادت می رسند. چقدر حافظ تو اون جامعه وجود داشته است که توی یه جنگ ساده کوچک 70 تاشون، توی یه جنگ دیگه 200 حافظ قرآن کشته میشن که پیامبر نگران شدن از شهادت این حافظان قرآن. دستور دوم حفظ. خب سوال، این حافظان قرآن از روز اول در طی 20 سال زندگی پیامبر، بعد از دوران پیامبر قرن دوم، سوم، چهارم، پنجم تا امروز که میلیون ها حافظ در میان یه میلیارد و نیم مسلمان، میتونم من به جرئت بگم شاید بیش از 50 میلیون حافظ در میان مسلمانان وجود داره امروز، اینا چی رو حفظ میکردن از روز اول؟ آیا حافظان امروز چیزی غیر 500 سال قبل رو حفظ کردن؟ آیا حافظان 500 سال قبل قرآن چیزی غیر از حافظان اصل نزول حفظ میکردن؟ بسم الله بگو تا چه داری بیان از خرد، شاهدشو نشان بدید، گواهتون رو بیارید. تأکید قرآن به حفظ، به حفظ کردن قرآن. بعد از این که حالا بگید نمیدانم صنعت چاپ پونه، اما باز هم حفظ در جای خودش. الان سوال میشه چه ضرورتی داره ما قرآن حفظ کنیم؟ من گاهی پاسخ میدم بله، حالا ممکنه اینطور نگاه کنید به ماجرا، اما اگر بناس ذهن انسان رو این بایت های ذهن رو یه چیزی پر کنه، چه چیزی بهتر از آیات نورانی قرآن؟ بگذارید ذهن مشغول با قرآن باشه. وقتی در ذهن انسان آیات الهی خانه می کند، مسئولیت هست بسیاری از وسواس در جان و قلب میاد. خب حالا فواید اجتماعی، کاربردی، علمیش اونها چیز دیگری است که کسی که حافظ قرآن است، اگر حافظ قرآن به معنای واقعی است، با قرآن داره زندگی میکنه دیگه اصلا به طور کلی. اما مراد من این بود، حفظ قرآن رو پیامبر تأکید کردن، باب کردن برای اون که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. هیچ اختلاف در حفظ نداریم. به اصطلاح تواتر در طبقه حفاظ دیده می شود. حافظان از دهه اول، دهه بعد تا این دهه امروز یه متن رو حفظ کردن، یه متن رو حفظ کردن. توجه دارید؟ سوم، از توصیه های پیامبر مکرم اسلام این بود که کتابت قرآن کنید، کتابت قرآن کنید. فرمودن انسان می میرد، سه چیز از او باقی می ماند. یک، ولد صالح یستغفر له بعد وفاته. پدری می رود اما فرزندی می ماند که یاد پدر را در جامعه زنده می کند. مردمان او را می بینند، خدای رحمت کند مرحوم پدرتان را. یک سند زنده است بر حیات اون پدر. دوم، صدقتون جاریه. یه کار خیلی انسان انجام میده، مسجدی، بنایی، مدرسهی، مکتبی، کتابخانهی، بیمارستانی، درمانگاهی، یه امر خیلی انجام میده انسان. میمیرد اما بنای او پابرجاست، نمرده پس هنوز. گفت سعدی مرد نکونام نمیرد، هرگز اون حالت دست میده. سوم، مصحفون یخلفو. پیامبر فرمودن سوم قرآنی که میمونه. تمام مسلمانان همتشون رو جمع کردن، پول جمع کنن، با تمام گرانی بحث کتابت و نوشتن قرآن، یک نسخه اصلی به نام مصحف الامام در محراب مسجد پیامبر در مدینه النبی، کاتبان می اومدن همونجا در همون از شروع میکردن به کتابت قرآن. در کل این خاندان میموند. الان شما هنوز دارید از قرآنهای خطی که تو خاندان محترمتون یدن به ید باقی مونده است، که وقتی پشت باز میکنید نوشته متولد شد نور چشمی در قره شوال فلان و فلان. هنوز این شناسنامه خانواده هم هست رو جلدش، رو جلد قرآن می نوشتن تولدها و وفاتها را. سومین نکته کتابت قرآن بود. بسم الله بفرمایید از دهه اول تا الان مسلمانان چی کتابت کردن؟ دو تا قرآن نوشتن یا یه قرآن نوشتن؟ آیا ده آیه اختلاف تو این نوشته هایی که نوشتن وجود داره؟ خیر، تمام مسلمانان یه متن رو کتابت کردن. و انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرائت، حفظ، کتابت قرآن تواتر داره. یعنی به حدی که شما الان نمیتوانید بگید اصفهان هست یا نیست تو ایران، اصفهان کجای ایرانه، این دیگه چیزی نیست که کسی بتواند انکار اون بکند. اینقدر وضوح دارد به تعبیر شیخ مفید این جمله رو ایشان میفرمایند. چهارم، ادله تاریخی رو عرض میکنم. علومی از دل قرآن متولد شد به مجرد نزول قرآن، که از همون دهه های اول شروع شد. الان گفتم امیرالمومنین چه علمی رو آموزش داد؟ علم صرف و نحو، نحو آموزش داد. به دنبال اون علم تجوید، قرائت، شاطبی، شاطبیه، قراء سبعه، کسائی، نافع، ابی علی فارسی، بعد نهات بزرگ، سیبوی، نمیدانم این اومدن، این علمای بزرگ شروع کردن در مورد این علوم قرآنی صحبت کردن. به دنبالش علوم بلاغی قرآن، فصاحت و بلاغت قرآن، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، سکاکی، تفتازانی، عبدالقاهر جرجانی، آقای این علمای بزرگ اومدن شروع کردن علوم بلاغی قرآن رو کار کردن. اینا چی رو بحث میکردن؟ کدوم قرآن رو اینا بحث میکردن؟ رو کدوم تجوید؟ رو کدوم سرگنه، رو کدوم دو متن بود یا یه متن بود؟ 10 تا آیهش اختلاف بود؟ خیر، تمام کتاب‌های اینها در طی 1400 سال شاهد است که نوشته‌هاشون مکتوب و مشخص. دامنه گرفت از خود امیرالمؤمنین علم تفسیر، مفسران قرآن چی رو تفسیر می‌کردن؟ آیا آیه‌ای هست که مفسران تفسیر کنن که علی ابن ابی طالب نخونده باشه؟ آیا آیه‌ای هست که مفسران بهش نپرداخته باشن که علی ابن ابی طالب خونده باشه؟ یه متن تفسیر می‌شد از برای مسلمانان تا امروز الی یومنا هذا، که این کمترین این قافله این توفیق رو خدا به او داده است که در طی این عمر کوتاه 3 بار مجموعه قرآن رو تفسیر بگوید. و بالاخره 6236 آیه رو گفتیم ما در بیان 1، بیان 2، بیان 3. دیگه همینه دیگه. این همین است که ابن عباس هم همین رو گفت. بدون این که ما با ابن عباس با هم اختلافی در تفسیر داشته باشیم، به لحاظ متنی که داریم تفسیر میکنیم، ثابت و پایدار باقی مانده است. این 4 نشان تاریخی برای اینکه تواتر در تمام این موارد و مراتب وجود داشته است. 1، دلیل عقل قاعده لطف. 2، ادله تاریخی با 4 زیر مجموعه که توضیح دادم. 3، هنوز خارج از قرآن داریم میگیم، دلیل روانی است. یعنی ببینید پیامبر وقتی اومدن، دیگه 23 سال پیامبر داره تمام میشه، من توفیقی بود، شاید بعضی عزیزان بودند، در صبح قدیر امسال دیدم که باید این جمله از دل حدیث قدیر، یعنی راز حدیث قدیر رو از دل حدیث قدیر بیرون کشیدم و 75 دقیقه توضیح داده شد این جمله پیامبر در متن حدیث قدیر که انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله به اطرتی. سند، دلالت، متن، ظهور و 18 نکته رو از حدیث قدیر استخراج کردم و تقدیم کردم به عزیزان در صبح قدیر. 18 نکته رو ببینید مضمون حدیث ثقلین چی میشه. پیامبر میفهمد من 2 ثقل رو، 2 وزنه اساسی رو در میان شما نهادم. کتاب خدا به اطرت، ما این تمسکتون به ما، اگر به این 2 تمسک کنید لن تزلو، گمراهی ندارید. علاوه انهما لن یفترقا، این 2 از هم جدا نمیشن. حتی یردا علی الحوز. آیا به مضمون حدیث ثقلین آیا امکان تحریف در قرآن وجود دارد؟ اگر امکان تحریف در قرآن وجود داشت، پیامبر چی رو در بین مردم میخواست بگذارد؟ کلام محرف؟ بعد به مردم دستور میداد برین چنگ بزنید به این سخن تحریف شده، بعدی شما رو نجات میده؟ بعد تا قیامت هم میماند تا بر حوض وارد بشه بر من؟ یعنی خود سخن پیامبر و دلیل روانی کلام پیامبر دلالت بر صیانت قرآن در حفظ میکنند. بعض از اون ادله عقلی و تاریخی دارم عرض میکنم. این که پیامبر معیار داد، اگر از من سخنی رو براتون گفتن مسلمون ها، گفتن قال رسول الله، اگر از خاندان من سخنی رو به شما گفتن، این سخن رو عرضه کنید به قرآن، ببرید محضر قرآن، اگر موافق قرآن بود بگیرید، اگر مخالف قرآن بود فضربوها علن جداد، بکوبید به دیوار سخن من رو. ما خالف قول ربنا فلم نقوله، چیزی که مخالف قرآن باشد از دهان ما خارج نمیشه. یعنی پیامبر معیار رو چی قرار دادن؟ قرآن. اگر قرآن قابلیت تحریف داشت، میشد پیامبر معیار کلام و صحت و صدق قرار بدن؟ خیر. ادله عرضه حدیث بر قرآن خودش نشان میدهد حفظ و صیانت قرآن رو از این جهت. 3، از اجهت ادله روایی، ما روایت داریم که من قرأ سوره یاسین، من قرأ سوره البقره، کذا و کذا. کسی که سوره هجر رو میخونه، خداوند جنون رو از اون دور میکنه، چنین میکنه، اونچنان میکنه. خب کدوم اگر تحریف باشه و سوره واقعه یاسین اونه که پیامبر میگن برای ما باقی نمونده باشه، این چه سبب القرائتی است؟ این چه سخنی است که پیامبر دارن میگن یا اهل بیت؟ یعنی ادله ثواب القرائه اثبات میکند صیانت و محفوظ بودن باید یه سوره واقعه زمان نزول قرآن الان همون باشه که من دارم میخونم که پیامبر این جمله رو بگن، والا ما رو به هوا ارجاع دادن، به سخن بیهوده ارجاع دادن. این تا اینجا نسبت به دلیل عقل، تاریخ، روایت. 4، اجماع دانشوران، اندیشمندان و متفکران عالم اسلام، شیعی و بدون تعصب عرض میکنم سنی، هر دوشون علمای برجسته عالم اسلام، شیعی و سنی، اتفاق جامع دارن بعد از عصر معصوم، اون شمار پیامبر و زمانات مقدسه معصومین از تمام بعد از اونها. یعنی شما اگر بخواید اولین عالم رو، حالا با یه قدی ملاحظه بگیم، بگین دو سه تا عالم اول رو در جهان اسلام بعد از وجود نازنین ولی عصر بگید، یعنی در دوران غیبت عرض میکنم، بخواید اسم ببرید چی به ذهنتون میاد؟ اگر سه نفر رو بخواید بگید بعد از معصومین سه تا عالم اول رو بگید در عالم اسلام، گمان میکنم دوستان موافق باشند اونها که در این زمینه کار کردن، بگویند معلم و شیعه شیخ مفید، همان که ولی عصر بنویسد الی اخ السدید الشیخ المفید، نامه بنویسه به برادر و استوارم شیخ مفید، اینطور امام زمان خطابش کند. دوم سید مرتضی علم الهدا، با اون شخصیت عظیم، ناصریات، شافی، اون تألیفات و اون نقش تکان دهندهی که در تاریخ اسلام و شیعه داشت. سوم شیخ طائفة الحقة المحقة الامامیه مولانا ابی جعفر طوسی، شیخ طوسی از دیار طوس، این بزرگ مردی که تفسیر و رجال و فقه و اصول شیعی، بنیانگذار کلاسی که دقیق اون این بزرگ مرد است. این ستا رو میتونیم علمای اول اون صداهای نخستین اسلام، بعد بیاد جلوتر بگید علامه حلی، خواجه نصیرالدین طوسی، بعد بیاد جلوتر مثلا دهه های بعدی بگید شهیده، شهید اول، شهید ثانی، مکه العاملی، زین الدین مکه العاملی، بعد بگید مثلا دوران صفویه رو بگید، بگید علامه مجلسی، بگید شیخ بها، بعد بیاد جلوتر محقق کرکی، بعد بیاد جلوتر تا برسید به عصر زمان ما، نام‌آورانی که در عصر زمان ما بودن، مراجع فقید عصر زمان ما، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آیت الله خویی، عرض به خدمتون این بزرگان مراجعی که در عصر زمان ما بودند و شخصیت‌های نامی قرآن پژوه و توانمند مثل علامه جلیل القدر سید المفسرین مرحوم طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، هم اجمعین، همشون رو عرض می‌کنم، تمام این عالمانی که اسم بردن به اضافه هزاران عالم، من سلوهای اول رو گفتم، همشون قائل به عدم تحریف قرآن به طور کامل، نه فزونی، نه زیادی، نه جا به جایی. در اهل سنت من اینطور، بله یه گروهی در اهل سنت هستن به نام ظاهریه، حشویه و خوارج که اونها قائل به تحریف هست. از شبهات پناه به خدا میبریم، نمیدونم این چه اسمی بوده است و چه آفاتی برای اسلام درست کرده است، این ابن تیمیه، منهاج السنه، پدر معنوی و علمی تکفیری ها، وهابی ها، قاتل های تروریست امروز، یه گروه این چینی بودن که اینا غالب تحریف قرآن بودن. بله در میان شیعه هم یه گاهی یه کسانی بودن که چیزهایی گفتن، گاهی هم بعضی نوشته‌ای داشتن که از نوشته خودشون هم برگشتن، فصل الختام فی تحریف کتاب رب الارباب، که نویسنده کتاب مرحوم محدث نوری نفی میکنه خودش در بقیه تألیفات و صرفا میگه این یه مطلعی بود که من بحث کردم علما نظر بدن رد و نقد کنن، نه اینکه بخوام چنین ادعایی بکنم. توجه. اینو به ندرت یه چیزهایی بوده است، اما اجماع عالمان کاملا این است عزیزان من، این قرآنی که الان پیش رو داریم یقینا همانی است که علی ابن ابی طالب میخونده و حضرت عسکری میخونده، بدون هیچ تردیدی، با تمام اطمینان کامل و ادله اینکه از جهت برون قرآنی خدمت دوستان عزیز عرض کردم. یه چیز اینجا فقط میمونه بعد بریم سراغ درون خود قرآن، و اون اینه که ما یه چیزایی شنیدیم آقا یه قرآنیست که امام علی جمع کردن بعد آوردن عرضه کردن، نپذیرفتن دیگران، امام گفتن پس باشه، بردن این رو و بعد به یادگار دست امام مجتبی و حضرت سید الشهدا، و امروز مصحف و امام علی در نزد ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هست. ممکنه بله درسته، اما این یعنی چی این مصحف امام علی؟ خود ائمه توضیح دادن این چیزیست که تک تک آیه قرآن کنار اون به تعبیر ما تفسیر اون، نه فراتر، تعویل آن، بطن اون به دانش و علمی که باب علم نبی آموخته است مکتوب شد، لذا حجم اون 40 برابر حجم قرآن، یعنی 40 جلد تفسیر و تأویل در کنار یه جلد قرآن. این مصحف امام علی، نه اینکه چیزی تنزیل باشه بلکه تأویل و تفسیره، که اینو معصومین تو رو باید چون گفتن و دیگه جای هیچ تردیدی هم برای صاحبان علم باقی نمیگذارن. حالا به خود قرآن هم اگر مراجعه، اینا ادله برون قرآنی بود در انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، به خود قرآن هم که نگاه کنیم که مشخص عزیزان، ولا تحرک بهی لسانک لتعجل به. گاهی پیامبر مشتاق این بودن وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، مشتاقانه بی صبرانه تا لب باز کنن جبرئیل اومده نیومده بخونن آیه رو. ولا تحرک بهی لسانک لتعجل به، پیامبر عجله نکن. ان علینا جمعه و قرآنه، ما جمع قرآن با خود ماست، خوندن قرآن هم با فإذا قرأنا فاتبع قرآنه، وقتی ما میخونیم بعد شما هم همون رو میخونیم. ان علینا، علینا یعنی چی؟ یعنی بر من خداست جمع قرآن و قرائت قرآن. آیا این در زمان نزول است یا همیشه است این حرف؟ خدا که زمان نداره فعلش. این کتابی است که لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، هیچ باطلی پس و پیش قرآن نیست، اندرون قرآن نیست. اگر دست باشه و تحریف باشه که میشه باطل دیگه، باطل در قرآن وجود نداره. سوم، ولو کان من غیر عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر از نزد غیر خدا بود بعد میدیدید اختلاف داره، اینجا با اینجا نمیسازه، این کم داره زیاد داره، نمیشه. چقدر میخواید از این آیات من براتون بخونم، آیاتی که کاملا نشان میدهد چنین قصه ای رو، که از سرامدترین اونها همین آیه مورد بحث خود ما هست. نا، با همون تأکیدی که خب بعض از عزیزان دیرتر سشما بردن، تأکید پنجگانه این که بر ضمایر جمع ملاحظه فرمودید. نا نحن نزلنا الذکر و نا له لحافظون، دیگه جایی برای این نمیگذارد، لذا خداوند بازگو میکند. سخنی رو که نه مال عصر نزوله بلکه مال تمام اعصار و قرون الان تا قیام قیامت هم همین است، که ان کنتم فی ریب من ما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. لذا قرآن تحدی میکنه با آیات متعددی، اگر شما شک دارید، بدگمانید، اتهامی دارید در این جهت از آنچه بر عبدمون نازل کردیم، فأتوا بسورة، بیارید مثل این قرآن بیارید. ببینید اگر قرآن تحریف شده باشد خوندن این آیات غلط دیگه الان، چون قرآن وجود نداره که تحدی کنیم. مال اون 23 سال بود این آیات، به این آیات رو بعد از قرآن چکار کرد دیگه؟ حذفش کرد اصلا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا، بعد بگد با اونجا که فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، نتونستید نه خواهید توانست. و آینده داره میگه قرآن، پس این تحدی مال امروزه، یعنی همین امروز هم باید بگیم قرآن عامل تحدی است. و لازمه تحدیگری قرآن و به مقابله علمی طلبیدن اینه که یه خطی با اونی که پیامبر گفته است تفاوتی و کم و زیادی نداشته باشه، والا این آیات باطله علیه الله، و چنین اتفاقی نیفتاده است و نخواهد افتاد. حالا همه اینهایی که گفتم، بعضی از بزرگان و متکلمین یه جمله ای را مطرح میکنن به نام دلیل صرفه. اینو من تو مشکات نوشتم، تو ذیل همه ان کنتم فی ریب سوره مبارکه بقره آیه 29 نوشتم، تو جلد دوم مشکات این رو نوشتم، اون دلیل صرفا هم بررسی کردم، که حالا اراده الهی هم بر این تعلق میگیرد در کنار تمام اون چه گفتیم، که از آیه هم استفاده میشه که خداوند خود صیانت میکند، همان که اشاره کردی من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن رافظم، ای رسول ما تو جادو نیستی، صادقی همخرقه موسی استی و اون ادامه اون چه که دیگه وجود دارد و به دنبال آن
لقد ارسلنا من قبل که فی شیع الاولی.
من به همین مقدار بسنده می کنم و انشاءالله ادامه آیات آیه دهم و بعد از اون رو توفیقی باشد فردا خدمت دوستان و عزیزان پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به عظمتت جلالتت به این فرش و این ماتم قسم، دلهای ما را آن به آن به حقانیت کلامت و ظرافت و زیبایی و حلاوت آیاتت نزدیکتر بگردان. توفیق فهم درک به کار بستن زندگی در سایه قرآن به اطرت رو بهره و نصیب زندگی ما قرار بده. صبح سوم محرم الحرام و رسم عادت همیشه در این محفل هم در طی سالهای گذشته بر این بود که من لازم میبینم، دیشب هم اشاره میکردم که این ایام باید واقعا عرض ارادت کرد به اون کسانی که واقعا اناخت به رحله به تمام وجود گفت که تو شم نی، لایق این جم نی، رفتم و من شم شدم، دود پراکن اونهایی که پروانه شدن، شمع شدن، سوختن، دود شدن و وجودشون وجود رو تا امروز عالم تشیع و اسلام رو ماندگار رو جاودان کرد. اونهایی که به خون خودشون اثبات عدم تحریف قرآن کردن در محضر وجود نازنین مولانا و سیدنا الحسین دیگه جا دارد که از اونها یاد بشه. اجازه بفرمایید من اینطور بگم. امروز یا نام این بزرگ رو ببریم، خب بالاخره سلباف هست، قاری قرآنه، حافظ قرآنه، مفسر قرآنه، یه چند تا از این دستم بودن در میانه همشون، اما خب بعضیاشون زبده تر بودن. بالاخره وقتی که نزدیکی حضرت رو دید و آمدن دیگه شبانه برون آمد با زن و فرزند از کوفه، از کسانی بود که از کوفه به کربلا پیوست و هم می دانیم نافع ابن هلال جملی یا بجلی، شخصیت عظیم و شأنیست، جایگاه خاصی داره، فرصتی نیست که من بیشتر در مورد شخصیتش صحبت کنم، فقط همین جمله رو بگم بعد مقتلش رو بخونم. این همونه که شب عاشورا حضرت اومدن یه نگاهی بکنن زیر نور شب دهم این اطراف خیام رو برای فردا ببینن وضعیت نظامی دفاعیشون بازرسی بکنن، دیدن یه صدای پای پسترشون میاد، برگشتن دیدن نافع، گفتن نافع تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت آه دیدم تنهایی، خواستم همراه شما باشم. یه نگاهی کردن بهش، من بودن نافع میبینی اون نور مهتاب و اون بین اون دو تپه رو؟ گفتن الا تو هبا هم تسلک بین ها زین الجبلین فی جوف اللیل فتنجو نفسک، دلت نمیخواد دست زن و بچه تو بگیری تو این مهتاب بری و فردا جانت به در ببری، کسی هم به تو کاری ندارد در این بیامان. مجردی سید شهدان این جمله رو گفتن خودش افکن بر قدوم نازنین امام، انداخت رو قدم امام، شروع کرد به بوسیدن، گفت فرزند فاطمه به خدا قسم تمام ثروتم رو در کوفه فروختم به 2000 دینار، 1000 دینار رو اون رو یه شمشیر خریدم، 1000 دینار رو اون رو یه اسب خریدم، والله الذي من بك علي لا افارقك حتى يك لا انفر وجه، به خدایی که منت گذارده به من و قلب من رو با تو آشنا کرده است، تا این شمشیر ببرد و این اسب بدود از حمایت تو دست نمیشویم. این همون انسان با وفاست که چنین میگوید. کان نافع ابن هلال الجملی قد کتب اسمه علی افاق نبله، از قبل رو تمام تیرهاش اسمش رو نوشته بود که هر تیری که میزند بدونن با شهامت فرستنده این تیر کیست. فجعل یرمی بها بخوا و یقول، بعد این گونه رجز میخواهند وقتی وارد میدان شد، انا الحزبر الجملی دینی الله دین علی، من شیر جملی هستم و دین من بر دین علی و نبی تا ببست، انا الحزبر الجملی دینی علا دین علی. فقتل اثنا عشر رجلا، 12 نفر رو زد ناکار کرد، بر زمین کوبید. من اصحاب عمر ابن سعد سبا من جره، قیل اونهایی که مجروح کرد. حتی اضافه نیت نبالا، تیرها تموم شد. فجرد فیهم سیفه و شمشیر رو کشید. فحمل علیهم، حمله کرد و می گفت رجز می خواند. فتواثبوا علیه، گردشو گرفتن. و عطافو به، کاملا دیگه محاصرش کرد. یضاربونه بالحجاره، و نسل، تیر، سنگ، اونچنان نثارش کردن که دیگه از روی اسب بر زمین افتاد. حتی کسر و عزده، تنها کسی که این مدال افتخار رو داره، من ندیدم در کربلا کسی دیگه ای رو که در میدان می جنگه بعد اسیر میشه، اونجا نمی کشنش. فاخذوه اسیرن، اسیرش کردن. فامسکه شبر بن زنجوشن و معه اصحابه یسوقونه، اسیرش کردن با همون زخما، کشیدن بردنش به طرف عمر سعد. حتی عطابیه عمر بن سعد، فقال له عمر، عمر بن سعد گفت یا نافع، و میشناختنش کیه، چیه این، ما حملک علی ما صنعت بنفسه، دیدی چیکار کردی با وجود خودت. قال انی ربی ربی یعلم ما اردت، من عمدن میخونم اینها، خدای من میداند که من چه کردم. فقال له رجل، وقد نظر الدماء تسیل علی لحیته، خونها داره از سر و صورتش و ریشش قطره قطره میریزه. یک کسی بهش گفت اما ترا ما بک، قال والله لقد قتلت منكم 12 رجلا، 12 نفر رو دونو کشتم. سبا من جرح، غیر اونهایی که مجروح کردن. و ما علوم نفسی علی الجرح، ولو بقیت لی عزد و صاعد ما اثرتمونی، اگر نمی شکست دست و بالم، نمی تونستید این شیر رو به زنجیر بکشید و من را اسیر کنید. فقال شمر لابن سعد، شمر با عمر سعد گفت اقتله اسلحک الله، بکشش. شمر با عمر سعد گفت، ببینید بازم می ترسن. قال انت جهتبه، تو این کار رو بکن. فین شعت فقتون، اگر تو میخوای بکشش. فانتزا شمر، اون که دیگه خبیستر از این حرف هاست، شمشیر رو کشید. فقال له نافع، آخرین جملاتش گفت والله، به خدا سوگند، لو کنت من المسلمین لعظم علیک ان تلق الله به دماء اینا، اگر بویی از اسلام بردی بودی، حاضر نبودی که با خون ما به قیامت پا بگذاری و تاوان خون ما رو بدی. الحمدلله الذی، حمد از آن و آن خداییست که جعل منایا علی ید شرار خلقه، که مرگ ما را و شهادت ما را به دست پسترین مردمان قرار داده است. ثم قتله شمر، اونگاه شمر نافع رو کشت. اجازه بدید من برای که کامل کنم سخن رو، خواستم سخن این مرد رو کنم، فقط برگردم اون قسمت اول 2-3 دقیقه بگم برزم رو تمام. بلندش کردن حضرت از روی پای خودشون، قبل بوسیدنش، نافع رو حضرت دستشو گرفتن، برگشت، اومدن کنار خیمه ها، گفتن بیست، رفتن درون خیمه سید و شهدا، دید دارن حضرت صحبت میکنن، آهنگ و ضرب آهنگ رو فهمید، با دختر کبرا یعنی دارن صحبت میکنن، با زینب دارن صحبت میکنن. بسی که زینب داره دلنگرانی، برادر فردا چی میشه، یاران چطور عمل میکنن، دید حضرت دارن میگن والله لقد بلوتهم فما وجدت فيهم الا الاشعث الاقص يستأنسون بالمنيه حولي استئناس الطفل لا محاله به امه. خواهر من تک تک اینها رو آزمودم، اینا همونطور که طفل به پستان مادر علاقه داره، به شهادت اطراف من علاقه دارم. نافع این گفتگو رو که شنید دلش آرام نشد، اومد نزد اصحاب گفت من فکر میکنم هنوز دختران امیر المومنین دلنگرانی دارن، بیاید تجدید پیمان کنیم. اصحاب بیرون اومدن، بنی هاشم اومدن، چه خبره؟ خواهش کرد نافع و حبیب ابن مظاهر، گفتن شما رو به خدا برگردید، برگردوندن بنی هاشم رو، خودشون اومدن پشت خیمه های ایستادن. حبیب ابن مظاهر به نمایندگی از همه گفت ایهد ای بنات رسول الله، ای دختران رسول خدا و امیر المؤمنین، بدونید سینه های ما آماده تیر دشمنان شماست، تا جان در تن داریم از حریمتون دفاع میکنیم. صدای دلنشین دختر کبرای علی از درون خیمه برخاست، ایهد طیبون، ای پاکان هامو ان حرائر رسول الله و بنات امیر المؤمنین، گواراتون باد، دفاع کنید از دختران رسول خدا و از حرم امیر مؤمنان صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.